ملیحه احراری لطاسو سره ده ملیحه جانب خیر رخلی.
تشکر آقای شیبر و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم، گزارش ها را بعدا دنبال میکنیم. نخست سرخط خبرها. از سرنوشت لوی سارنوال سابق افغانستان گزارشی در دست نیست. رئیس جمهور آمریکا از قربانیان جنگ 10 ساله در افغانستان یاد بود کرد. نیروهای وابسته به اداره انتقالی لیبیا بخشی از شهر سیرت را در کنترل خود درآوردند. و رئیس جمهور آمریکا از بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه خواست از قدرت کنار رود. مشروع خبرها. از سرنوشت لوی سارنوال سابق افغانستان گزارش در دست نیست. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت 6 مرد مسلح موترسایکل سوار عبدالجبار ثابت را در منطقه چهارآسیاب هدف قرار دادند. آقای ثابت در جریان این حمله با موترش به سوی ولایت لوگر در حرکت بود. تا حالا مسئولیت این ربایندگی را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. عبدالجبار ثابت علاوه بر این که برای 3 سال روی سارنوال افغانستان بود، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 هم به شمار می رفت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از قربانیان جنگ 10 ساله در افغانستان یاد بود کرد. در یک خبرنامه که از سوی قصر سفید نشر شده گفته شده که باراک اوباما از 1700 آمریکایی و نیروهای افغانستان و ائتلاف که در جنگ افغانستان کشته شدند به روز جمعه ستایش کرد. اوباما به مناسبت 10th روز حمله نیروهای آمریکایی بالای طالبان در افغانستان گفت ایالات متحده آمریکا از نیروهای این کشور دیپلمات ها و کارشناسان استخبارات ایالات متحده امریکا سپاسگزار است. در این حال حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در صحبت با بی بی سی گفته است که حکومت وی و نیروهای ناتو نتوانستند امنیت را برای افغانستان تامین کنند. حامد کرزی همچنان پاکستان را به خاطر حمایت از شورشیان متهم ساخته و گفته است که برای نابودی پناهگاه های شورشیان با مبارزه بیشتر نیاز است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا جنگی را در افغانستان با یک نظریه خیلی ساده لوحانه و در عین حال هراسناک آغاز کرده است. به گفته او با گذشت 10 سال از حضور نظامی در افغانستان هنوز هم نظریه در مورد پایان دادن به بحران افغانستان خیلی کم است. استنلی مک‌کریستال در صحبت در شورای روابط خارجی آمریکا گفت نیروهای آمریکایی و ناتو نیمی از اهداف خود در افغانستان دست یافتند. به گفته وی کارهای مهمی در افغانستان باید اجرا شود که مشکل ترین آن ساختن یک حکومت مشروع است که افغانها بالای آن اعتماد کنند. خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای وابسته به اداره انتقالی لیبیا بخشهای از شهر سرت را در کنترل خود درآوردند. این شهر که زادگاه معمر قذافی است آخرین پناهگاه رهبر سابق لیبیا دانسته می شود. نیروهای شورای ملی نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا دیروز عملیات بزرگی را در حمایت تانک‌ها و توپخانه آغاز کردند. با اساس گزارش‌ها بعد از درگیری‌های سنگین هزاران غیر نظامی شهر سرت را ترک کرده و به مناطق امن پناه گزین شدند. و رئیس جمهوری آمریکا از بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه یک بار دیگر خواست از قدرت کنار رود. این تقاضا را رئیس جمهوری آمریکا بعد از کشته شدن یک رهبر مخالفان مطرح کرده است. قصر سفید در اعلامیه گفته است قبل از اینکه سوریه با سرنوشت ناگوارتر مواجه شود، باید بشار الاسد از قدرت کنار رود. قصر سفید قتل مشعل تامو زندانی سابق سیاسی و حمله بر دیگر رهبران سیاسی در سوریه را نکوهش کرد. قصر سفید 3 روز بعد از آن که روسیه و چین فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد را رد کردند و اعلامیه آن را که متحد سوریه می باشد رد کردن، این اعلامیه را قصر سفید صادر کرد. پایان خبرها. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:34 است و در ادامه برنامه گزارش ها را به شما داریم و توجه کنید به سرخط گزارش ها. حامد کرزی دیروز گفت ماموریت ناتو بر رهبری آمریکا برای افغانستان امنیت نیاورده است. باراک اوباما از قربانیان جنگ 10 ساله در افغانستان یاد بود و عمل آورد. عبدالجبار ثابت لوی سرنوال افغانستان توسط مخالفان مسلح را بوده شده است و 3 زن برندگان جایزه نوبل امسال اعلام شده. بازتاب حوادث افغانستان در مطبوعات غرب را هم داریم. در این برنامه ما را همراهی کنید. و حالا گزارش ها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت حکومت وی و ماموریت ناتو بر رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان موفق به تامین امنیت نشدند. حامد کرزی این مطلب را در مصاحبه با بی بی سی در کابل به مناسبت دهمین سالگرد آغاز جنگ در افغانستان بیان کرد. جزئیات بیشتر این مصاحبه در گزارشی از قادر حبیب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید گروه طالبان بدون کمک پاکستان توانه هیچ کاری را ندارد. رئیس جمهور کرزی در دهمین سال روز آغاز عملیات ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان در مصاحبه گفته است که نمیخواهد پاکستان را توبیخ کند، اما میگوید هر دو کشور میدانند که این نزاع چگونه حل شده میتواند. رئیس جمهور کرزی در این مصاحبه با بی بی سی همچنین پذیرفته است که حکومت افغانستان و متحدان بین المللی آن در زمینه تامین امنیت برای افغانها موفق نبودند. رئیس جمهور کرزی میگوید ما در زمینه فراهم آوردن امنیت برای مردم افغانستان خوب عمل نکردیم و این بزرگترین کوتاهی حکومت ما و شرکای بین المللی ما میباشد. کرزی گفته است مسئله پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان تا زمان حل نخواهند شد که حکومت پاکستان با افغانستان همکاری نکرده و جامعه جهانی برای از بین بردن این پناهگاه‌ها همکاری مؤثری را انجام نداده است. کرزی در هفته جاری طی سخنرانی به شورای علمای افغانستان گفتگو با طالبان را به مفهوم خواند و گفت که پس از این به جای طالبان با پاکستان گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی گفت گفتگو با طالبان را رد نمی کند، اما زمان با آنها گفتگو خواهد کرد که نماینده خود را اعلان کنند. او درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفته است تا جایی که به امنیت ارتباط می گیرد اگر روی بخش های درست تمرکز شود وضعیت بهتر خواهد شد، اما به گفته وی با آن هم نمی دانند. در این اواخر طالبان مسلح یک سلسله حملات تکان دهنده را انجام دادند. آنها سفارتخانه آمریکا در کابل و مرکز قماندانی قوای بین المللی در این شهر را مورد حملات راکتی قرار دادند و برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح را ترور کردند. رئیس جمهور کرزی این حملات را یک ضربه جدی خوانده، اما در این حال گفته است که این نوع مشکلات از خارج این کشور سرچشمه می گیرند. وی روی نقش پاکستان در این ارتباط انتقاد کرده و گفته است اگر کمک پاکستان نباشد طالبان هیچ کار کردن نمی توانند. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفته است که رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان علاقمندند که با افغانستان روابط خوب داشته باشند، اما تا زمانی که حکومت پاکستان با افغانستان همکاری نکند پناهگاه‌های طالبان در پاکستان موجود خواهند بود. کرزی که از سال 2002 به این سو زمام امور افغانستان را به دست دارد میگوید که با پایان رسیدن دوره کنونیش برای بقا در قدرت تلاش نخواهد کرد.
گزارش بود روی مصاحبه دیروز حامد کرزی با بی بی سی که گفته است حکومت او و نیروهای ناتو برابری آمریکا برای افغانستان امنیت نیاوردند. در این حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما دیروز از تمام قربانیان جنگ افغانستان در ایالات متحده آمریکا یاد بود به عمل آورد. بارک اوباما به مناسبت دهمین سال روز حمله آمریکا به افغانستان گفت نیروهای کشورش به صورت مسئولانه جنگ را به پایان خواهند رسانید. بارک اوباما همچنان گفت پیروزی در افغانستان و شکست القاعده و شورشیان خیلی ها نزدیک شده است. جزئیات بیشتر که در گزارش ها بازتاب یافته است از جاوید نعیمی.
10 سال از حملات بالای افغانستان توسط نیروهای آمریکایی می‌گذرد. پس از آن که رژیم طالبان در سال 2001 میلادی برای سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده برای نیروهای آمریکایی خودداری کرد، حملات نیروهای آمریکایی بالای افغانستان آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مناسبت این جنگ 10 ساله به همه نظامیانی که در این جنگ سهم گرفته بودند گفت 10 سال پیش در همین روز نیروهای آمریکایی بالای مسئولین حملات 11 سپتامبر در آمریکا حملات را در افغانستان آغاز کردند. باراک اوباما از دهه گذشته به عنوان یک دهه قربانی یاد کرد و افزود ما باید از آن 1800 آمریکایی وطن پرست و سایر نیروهای ائتلاف و افغان با افتخار یادآوری کنیم که برای امنیت و آزادی ما به صورت مشترک قربانی دادند. از سوی دیگر رئیس جمهور آمد کرزی پذیرفته که نیروهای افغان و ناتو برای تامین امنیت در افغانستان ناکام شدند. او به مناسبت دهمین سالگرد حمله بالای افغانستان در صحبت با بی بی سی گفته است بزرگترین مشکل افغانستان با وجود حمایت بین المللی نبود ظرفیت و عدم برقراری امنیت در کشور است. مخالفین مصالح دولت همزمان با دهمین سالگرد حملات بالای افغانستان خبرنامه‌ای را پخش کرده و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی را یک دستاورد بزرگ برای خود دانستند. در افغانستان هر دو جانب دخیل در جنگ ادعای پیروزی دارند. نظامیان آمریکایی میگویند در بسیاری مناطق مقاومت طالبان را در هم شکستند. به گفته آگاهان در 10 سال گذشته در بخش‌های مختلف افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته، اما ناامنی‌ها پدیده است که تمامی دستاوردها را تحت سایه خود قرار می‌دهد و زندگی افغان‌های بی‌دفاع را با چالش روبرو می‌سازد. پوهنتون براون در تحقیقات خود میگوید در 10 سال گذشته بیش از 33,000 سرباز و غیر نظامی افغان و بین المللی در افغانستان کشته شدند. کنگرس امریکا گفته در یک دهه گذشته 444 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است، اما با باور آگاهان حالا که نیروهای بین المللی خروج از افغانستان را آغاز کردند، اگر حکومت این کشور نیرومند نشود و تجهیزات و نیروی کافی در اختیار افغانستان قرار نگیرد، امکان این وجود دارد که این کشور دوباره صحنه جنگ های داخلی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عبدالجبار ثابت لوی سرنوال سابق افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی چراسیاب کابل ربوده شده است. قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید تلاش های پلیس برای جستجوی آقای ثابت ادامه دارد. ستار فروغ در این زمینه با حشمت الله استانگزی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه کابل مصاحبه ای دارد.
استانگزی صاحب، گزارش های موجود است که عبدالجبار ثابت لوی سرنوال سابق افغانستان از سوی افراد نامعلوم اختطاف شده. چی است معلومات شما در مورد؟
با عرض سلام، حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز پنج شنبه زمانی که عبدالجبار ثابت لوی سرنوال از واقع کشور در مربوطات ولسوالی چهارشاب که متصل میشه به دشت سقوی ولایت لوگر و در ساحات قریه نونیاز که زمین های زراعتی از یا بیش از 20 جرب زمین های زراعتی در محل دارن، اونجا میرسن و لحظات بعد از رسیدن آنها افراد مسلح ناشناس که تعدادشان نزدیک به 6 تن میرسید و مسلح بودن در 100 متری از قرار میگیره و بعدا محترم عبدالجبار ثابت با خود میبرن.
استانگزی صاحب، اگر برای ما بگوین که تلاش های پلیس به هدف رهایی آقای ثابت به کجا رسیده؟
خب البته پلیس تا نوخت های شب قبل، البته اگر اشتباه نکنم دیتر از ساعت 1 یا 2 بجه شب در تمام کوها دشت هایی که متصل از به ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر و قریه بابوس ولایت لوگر، پلیس به طور جدی به همراه با دیگر ارگان امنیتی بررسی خود آغاز کرده، اما مشکلی که باعث به میان آمدن از این قضیه شد این بوده که آقای جبار ثابت با خود حتی یک میل سلاح هم نداشته و کتا محافظ نداشته و بدون از اینکه ارگانهای امنیتی را در جریان بگذاره و این محل رفته. اما تا کنون هم بررسی های ما تکمیل نشده. طبق گزارش های شاهدای عینی، آقای جبار ثابت از ساحات ولسوالی چهارسیاب و محمد آقای ولایت لوگر به دور رفتن و موفقی که ایر اختطاف کرده بودند به مسیر میدان شهر در حرکت بودند.
چه فکر میکنین شما که در عقب این حادثه چی کسانی دست خواهند داشت؟
خب قبل از وقت است که بگویم، چون آقای جبار ثابت سابقه سیاسی هم داشت، البته لوی سرنوال کشور بوده، ای که اختطاف از این ناشی از موضوع گیری و یا هم موضوع وظیفه قبلی از یا بوده یا جنبه سیاسی داشته و یا هم جنبه شخصی داشته، تا فعلا برشای ما آغاز داره و تا فعلا چیزی به دست ناورده. ما باید با فامیل از یاد تماس شویم و دیگر بنای کشفی باید کار بکنن تا معلوم شد که علت اختطاف از چی است.
حشمت الله استانگزی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه کابل بود که در رابطه بر ربوده شدن عبدالجبار ثابت لوی سرنوال سابق افغانستان توسط افراد ناشناس معلومات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اعلاد ببینن حاجی خور ببینن این مشکل
با پاک بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 7:45 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا بار دیگر فشرده خبرها را داریم. حامد کرزی دیروز گفت حکومت وی و ماموریت ناتو برابری امریکا برای افغانستان امنیت نیاورده است. از سرنوشت لوی سارنوال سابق افغانستان گزارش در دست نیست. رئیس جمهوری امریکا از قربانیان جنگ 10 ساله در افغانستان یاد بود و عمل آورد. نیروهای وابسته به اداره انتقالی لیبیا بخشهایی از شهر ستزادگاه قذافی را در کنترل خود در آوردند. و رئیس جمهوری امریکا از بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه یک بار دیگر خواست از قدرت کنار رود. این تقاضا را رئیس جمهوری امریکا بعد از کشته شدن یک رهبر مخالفان مطرح کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در گزارشی از زرغون منگل.
اکثر رسانه‌های بین‌المللی در شماره‌های دیروزشان موضوع آغاز ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان و هم دستاوردهای این دوره را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در صفحه اینترنتی مرکز تحقیقاتی چتهم هاوس لندن تحت عنوان جنگ افغانستان تاریخ خاتمه و یک حالت بدون ختم مقاله به نشر رسیده و در آغاز آن نوشته شده است. تاریخ ختم جنگ 10 ساله غرب در افغانستان به ما معلوم شده است که مصادف خواهد بود با آخر سپتامبر سال 2014 میلادی، ولی ما در مورد پایان مشکلات افغانستان و منطقه چیز نمی دانیم. به گفته نشریه با افزایش قوا در افغانستان پیروزی های تکتیکی حاصل شده است. آیساف برای از بین بردن رهبری و قماندانان طالبان به پیشرفت های دست یافته است. ولایت هلمند که جبهه اصلی مقاومت طالبان بود در بخش های حکومت داری و بازسازی در آن پیشرفت های اندک ولی قابل لمس رونما شده است. اداره رئیس جمهور اوباما تلاش دارد برای 3 سال آینده استراتژی وسیع و قوی را تهیه کند، ولی سوال‌های مهم استراتژیک هنوز هم بی جواب ماندند. چتهم هاوس در این مقاله می افزاید حکومت امریکا باید به دوره حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان توجه کند. دکتر نجیب با مهارت کامل از مخالفت‌های موجود بین مجاهدین و دیگر گروه‌ها منفعت برده، حکومتش را تحکیم کرد و نیروهای امنیتی کشورش را تقویت بخشید و با کمک‌های به دست آمده مالی اتحاد شوروی قوت‌های را از خود کرد. ولی زمانی که اتحاد شوروی سقوط کرد، کمک‌های مالی هم به افغانستان متوقف شد، حکومت از پا درآمد و جنگ داخلی آغاز شد. به نوشته مقاله، استراتژی آمریکا در برابر حکومت افغانستان تا حد زیاد به حالت رژیم دکتر نجیب الله شباهت دارد. در استراتژی تاکید شده است که به حکومت افغانستان کمک‌های کافی مهیا گردد تا بتواند توانایی تأمین امنیت و مشروعیت خود را حفظ کند. در استراتژی همچنان آمده است که مخالفین مسلح تا آخرین حد باید ضعیف گردند و تعدادی از آنها در بدل پول از خود شوند. ولی به گفته مقاله این پلان آنقدر پخته نیست که عملی شود. سوال اینجاست که آیا ایالات متحده با بحران جاری اقتصادیش توان آن را خواهد داشت که به حکومت رئیس جمهور کرزی چک های سفید بدهد؟ روزنامه گاردین چاپ برتانیا هم در مقاله تحت عنوان افغانستان برای حل سیاسی وقت رضایی می کند و طالبان هم این موضوع را می دانند. مقاله را به نشر رسانیده است و در بخشی از آن می نویسد 10 سال پیش که امریکا طالبان را سقوط داد و حامد کرزی را به قدرت رسانید، در 5 دسامبر سال 2001 آقای کرزی در شاولیکوت ولایت قندهار با نمایندگان طالبان ملاقات کرد. حالات به صورت در حال تغییر بود و چند ساعت قبل از این ملاقات رهبران افغان در شهر بن آلمان ملاقات نموده حامد کرزی را به حیث رئیس جمهورشان تعیین کردند. به نوشته گاردین، ملا عمر رهبر طالبان معاونش ملا عبیدالله را نزد رئیس جمهور کرزی فرستاده شکست خود را قبول کرد و پیشنهاد صلح را نمود. رهبر طالبان پیشنهاد تسلیمی جنگجویانش را هم کرده بود و ملا عبیدالله به رسم مصالحه به رئیس جمهور کرزی غذا هم فرستاده بود. به نوشته گاردین، در آن وقت این بهترین فرصت سال در افغانستان بود، ولی از دست رفت. ایالات متحده که به دلیل حملات 11 سپتامبر خشمگین بود، حملات بر ضد طالبان را آغاز کرد و نتیجه آن را امروز با چشم سر می‌بینیم. به نوشته گاردین، رئیس جمهور کرزی 10 بعد از همان روز بار دیگر می‌خواهد در شاولی کود با طالبان نشسته و مذاکره صلح کند. سوال اینجاست که آیا با در نظر داشته این که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده و امکان افزایش خشونت‌ها هم رو به افزایش است، وقت برای چنین مذاکرات و ملاقات‌ها مناسب است؟
هفت و 51 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. سیمین بارکزه، یکی از اعضای سلب صلاحیت شده ولسی جرگه افغانستان، از یک هفته به این سو دست به اعتصاب غذایی زده است. وزیر سی ای خانم بارکزه از این در این یک هفته خوب گزارش نشده، اما با آن هم پا فشاری دارد تا زمانی که بخواستی و پاسخ مثبت داده نشود اعتصاب غذایی خود را ادامه می دهد. ستار فروغ گزارش تهیه کرده است که با صدای سیمین بارکزه آغاز می شود.
به خصوص دیروز وضعیت ما خراب شد، حالم زیاد تلافی ندارم به خاطر که من زخم معده‌ام دارم، به خاطر ازی بسیار وضعیتم خراب است. من 2 از هر طریق حرکت کردم، کسی صدای من نشنید، دیگه راهی نداشتم جز از این راه، و من امروز صدا خوب بلند کردم از این طریق و میخوام فریاد بزنم مظلومیت خود خور و کسانی که مثل من قربانی میشه، چه در عرصه سیاست چه در عرصه دیگه.
خانم بارکزی اشاره به گرفتن حق وکالت از وی می کند که به گفته خودش یک کار غیر قانونی بوده و برای ثابت کردن برحق بودنش اسناد کافی دارد. سیمین بارکزی خود را سال گذشته از ولایت هرات در انتخابات ولسی جرگه نامزد کرده بود و در کنار برخی از افراد دیگر از این ولایت به شورای ملی افغانستان رای یافت. او برای مدت 8 نماینده مردم هرات در ولسی جرگه این کشور بود، اما 2 پیش به اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عضویت او همراه با 8 از وکلای دیگر سلب گردید و در عوض چهره های جدید از میان کاندیدان معترض به ولسی جرگه معرفی شدند. خانم بارکزی در ادامه صحبت‌هایش با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه با او در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد و برایش گفت که به خاطر از میان برداشتن این مشکل راه حل را جستجو می‌کند.
به مشوره دوستا که گفتن او یک بزرگ است، هر چی باشه، من با این وضعیت باز هم رفتم پیش رئیس جمهور. وزیر پارلمانی آمد و گفت که جناب رئیس جمهور میخواهد شما رو ببینه، منتها جواب قانع کننده نشنیدم. گفتن روز شنبه قاضی القضات میبینم و دنبال راهی هستیم برای حل این مشکل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر دفاع آمریکا به نوع حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی را در کشورهای مختلف تایید کرد. این حملات از مدت زیاد ادامه دارد و مقامات آمریکایی تا هنوز در این باره با این صراحت صحبت نکرده بودند. جزئیات این موضوع را که در رسانه‌های غربی بازتاب یافته از جاوید نعیمی می‌شنوید.
لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا بر روز جمعه این موضوع را تایید کرد که اداره استخبارات کشورش علیه تندروان از طیاره‌های بی پیلوت کار می‌گیرد. حکومت آمریکا اینک به نحو حملات طیاره‌های بی پیلوت را که از سوی استخبارات آن کشور حمایت می‌شود تایید کرده است. لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا که پیش از این رئیس اداره استخبارات آن کشور بود، در دیدار با یک قطعه نظامی آمریکا در ایتالیا گفت که اداره CIA از طیاره‌های بی پیلوت کار می‌گیرد. او در سخنرانی‌اش در این پایگاه گفت: با باور من، از آمدن از CIA به پنتاگون می خواهم بگویم که سلاح‌هایی در اختیار CIA قرار دارد که در میان آنها طیاره‌های بی پیلوت هم انتخاب بده نیستند. با باور آگاهان، پنیتا با این گونه اظهارات به نحو تایید کرده که اداره استخبارات آمریکا از طیاره‌های بی پیلوت کار می‌گیرد. وزیر دفاع آمریکا همچنان از عساکر کشورش با نظامیان ایتالیایی که در عملیات‌های لیبیا نقش داشتند سپاسگزاری کرده است. او که در نزدیک یک طیاره بی پیلوت از نوع هاواک استفاده بود، از نقش طیاره‌های بی پیلوت در لیبیا حمایت کرد و گفت که با تکنولوژی این گونه طیاره‌ها از مقام سابقش آشنایی دارد. اردوی امریکا تا حالا خبر استفاده از طیاره‌های بی پیلوت را در لیبیا و افغانستان رد نکرده است، اما مقامات ایالات متحده این خبر را که در پاکستان و یمن از طیاره‌های بی پیلوت استفاده می‌شود به صورت خیلی روشن و واضح تایید نکردند. این نخستین بار نیست که وزیر دفاع آمریکا درباره طیاره‌های بی پیلوت سخنرانی می‌کند. پیش از این هم زمانی که لیون پانیتا رئیس اداره CIA بود، گفته بود که توسل به طیاره‌های بی پیلوت یگانه راه اساسی و کارا خواهد بود.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید تلاش برای احیای راه ابریشم در آسیای میانه موجب رفاه در این منطقه خواهد شد. بخش تاجک رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده ایان را قادر حبیب تقدیم میکند.
مارک گراسمن این مطلب را روز جمعه در دوشنبه به دنبال ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و بحث روی وضعیت افغانستان ابراز داشت. گراسمن گفت رئیس جمهور تاجیکستان برای احیای راه باستانی ابریشم ابراز همکاری کرده است و گفته است این پروژه باید به زودی تصویب و عملی شود.
و طرح راه ابریشم جدید راه است برای آوردن انکشاف اقتصادی و رفاه به این منطقه مهم از آسیای مرکزی تا دهلی نو. قراره که رئیس جمهور رحمان به من گفت این راه است که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل می کند.
گراسمن همچنین گفته است که او و امام علی رحمان کنفرانس های در پیشرو درباره افغانستان را که قرار است در 2 نوامبر در استانبول ترکیه و 5 دسامبر در بن آلمان برگزار شود مورد بررسی قرار دادند.
And the idea in Istanbul is for the neighbors and the near neighbors of Afghanistan.
در استانبول مفکوره‌ای برای همسایه‌ها و همسایه‌های نزدیک افغانستان این است که حمایتشان را برای آینده افغانستان مسئون با ثبات و با رفاه در یک منطقه مسئون با ثبات و با رفاه نشان دهند. و مفکوره کنفرانس بن که توسط حکومت افغانستان رهبری و حکومت آلمان میزبانی می شود این است که از اعلامیه استانبول استقبال کند و مهمتر این که طرح راه ابریشم جدید را ارائه بداریم.
راه ابریشم در گذشته ها مسیر عمده تجارت میان آسیا و غرب بود. حدود 25 کشور ماه گذشته در حاشیه اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد مفکوره احیای راه ابریشم را برای تقویت روابط اقتصادی میان افغانستان و همسایگان این کشور مورد بحث قرار دادند.
کمیته جایزه نوبل 3 زن را به حیث برندگان جایزه سال نوبل امسال اعلام کرد. این 3 زن به خاطر تلاش‌هایشان در زمینه صلح، مسئولیت و حقوق زنان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در جهان شایسته این جایزه شناخته شدند. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش دارد که از آرش همایون می‌شنوید.
اینستیتوت نوبل نروژ 3 زن را به حیث برندگان جایزه صلح نوبل سال 2011 اعلان کرد. به این ترتیب رئیس جمهور لایبیریا خانم هلن جانسون سیرلیف، فعال صلح متولد لایبیریا لیمگوی و فعال حقوق بشری یمنی توکل کارمان برندگان جایزه صلح نوبل امسال شناخته شدند. این خانم ها به خاطر تلاش های مسالمت آمیزشان در زمینه تامین مسئولیت و حقوق زنان و مشارکت کامل آنها در زمینه ایجاد صلح شایسته این جایزه شناخته شدند. آقای یوگلند رئیس کمیته نوبل نروژ با اعلان جایزه صلح امسال اظهار داشت. کمیته نوبل نروژ امیدوار است که اعطای جایزه به هلن جانسون سیرلیف، لیما گووی و توکل کارمان بتواند به محرومیت های زنان که هنوز هم در تعداد زیادی از کشورها وجود دارد نقطه پایان گذاشته، ظرفیت بالقوه زنان را در زمینه دموکراسی و صلح تحقق بخشد. بر اساس اظهارات رئیس کمیته نوبل نروژ آقای یوگلند، تلاش‌های هلن جانسون سیرلیف در زمینه تأمین صلح و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در لایبیریا مؤثر بوده، فعال حقوق بشر یمنی توکل کارمان و لیما گووی در زمینه تأمین صلح، عدالت اجتماعی و حقوق زنان فعالیت‌های مثمر و سازنده‌ای داشتند. این خانم‌ها جایزه 1.48 میلیون دلاری را با هم تقسیم خواهند کرد. اخیراً جوایز نوبل در بخش‌های علوم طبی، فیزیک، کیمیا و ادبیات نیز اعلان شده است. بروس بایتلر، جالز هافمن و رالف شتایمن در بخش طبابت، دانیل شختمن در بخش کیمیا، سال پیر لمتر، براین شمیت و آدم رئیس در بخش فیزیک و توماس ترانس ترومیر در بخش ادبیات برندگان جایزه نوبل سال 2011 شناخته شدند. جایزه نوبل معتبرترین جایزه علمی است و یک دانشمند داده می شود. این جایزه در سال 1895 نظر به وصیت سرمایه‌دار و کیمیادان سویدنی آلفرد نوبل پایه‌گذاری شده است. آلفرد نوبل را بیشتر به خاطر اختراع دینامیت می شناسند. اختراع نوبل به طور مستقیم در ساختن مواد منفجره مورد استفاده قرار گرفت و او از استفاده نظامی از اختراعش به شدت ناراحت بود. جایزه نوبل از سال 1901 تا اکنون به تاریخ 10 دسامبر یعنی روز تولد آلفرد نوبل به افراد برجسته دنیا در بخش‌های مختلف داده می شود.
و اینک می رسیم به پایان مجله های خبری و برنامه های یک ساعته ما.